باسفا یاد روزای بدین منو به چگیا.
من یه جوان 25 ساله همدانیم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسو کردم به دران خانمان، چه تری گذش به مدار زمان، باز دلام زکر کردش بیقراره. خوب و بد میکره رسم روزگاره، نمیدانم شی بگم من گذشته.
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوبم ای دیارم، خاک پاکم همدان، افتخار روزگارم خاک پاکم همدان. شهر خوبم ای دیارم، خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی همدان. اینجا اینجا رادیو جوان شنیده می شنیده می
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان. بنام خدا، جوون و سلام علیکم و لحواتون چطوره؟ صبح مایل به ظهرتون به خیر و خوشی باشه ایشالله. امیدوارم که هر کجایی هستید چهار ستون بدنتون سالم باشه و 45 دقیقه به ساختمان پزشکان همراه باشید. با ما 45 دقیقه با ساختمان پزشکان همراه باشید. امروز قراره که با همدیگه یه موضوع دیگر بررسی کنیم. دیدید بعضی از این ساختمان‌های پزشکان که فقط توش یه تخصص وجود داره، شما برای رفتن بهش باید ساعت‌ها توی ترافیک بمونید و ساعت‌ها زمان و انرژی رو تلف کنید تا به اون ساختمون برسید. اما ساختمان پزشکان رادیو جوان این شکلی نیست. توی هر طبقه از این ساختمون یه پزشک متخصص داریم و شما به ساده‌ترین روش ممکن و در کوتاه‌ترین زمان میتونید که با این پزشکا ارتباط برقرار کنید، میتونید صحبت کنید و سوالات خودتون رو بپرسید. حالا اگه میگید چجوری، باید بهتون بگم که 30881 و شماره تماس 226521 راهی ارتباطی شما با این ساختمون. امروز هم اگه مشکل ریه دارید، مشکل آب آوردن ریه دارید، به اصطلاح از این سامان پیامک و شماره تماس غافل نشید و از همین حالا نوبت های خودتون رو بگیرید. خب اگه دیروز با ساختمان پزشکان همراه بوده باشید، حتما میدونید که ما تو قسمت قبلی ساختمان پزشکان راجع به فشارها و دردهای قفسه سینه با حضور جناب آقای دکتر حسام قارونی صحبت کردیم و سعی کردیم که به شما اطلاعات مفیدی رو انتقال بدیم و خیلی ممنونم که انقدر استقبال کردید و تونستیم که مفید باشیم توی قسمت قبلی ساختمان پزشکان براتون. و امروز می‌خوایم که خلاصه کوتاه بشیم، اما اینو بگم دیگه، با افتخار دیروز با کمک جناب آقای دکتر و همراهی شما تونستیم که رکورد بزنیم توی جواب دادن به سوالات شما توی یک هفته دیگه. ما توی این هفته، حالا یه روزمون مونده که امروز باشه، تونستیم به حدود، یعنی حدود که نه دیگه، 50 نفر از هموطنا و جوانای خوب کشورمون مشاوره بدیم توی ساختمان پزشکان. اگه دیروز رو نشیدید، خیلی خلاصه و کپسولی اوژانسی بریم قسمت قبلی رو با هم دیگه بشن.
ببین، راجع به دردهای قفسه سینه ما باید یه چیزهایی رو بررسی بکنیم. اول از همه ببینیم آیا این دردها از یک ارگان مهمی مثل قلب ناشی میشن یا نه از ارگان‌های دیگه‌ای که میتونن درد قلبی رو تقلید بکنن ناشی میشن.
درسته.
خب ما اول از همه بریم سراغ این که ببینیم درد قلبی چه شکلیه، چون از همه مهمتره. اون چیزی که باعث آرزه و خدای نکرده مرگ برای بیمارا میشه درد قلبیه. دردای دیگه دردایی هستن که خب قابل درمان هستن و ممکنه خطر جانی واسه بیمار نداشته باشه.
درسته.
برای همین من یه توصیف کوتاه از درد قلبی میکنم برای شما. درد قلبی یک دردی هست که نه به صورت درد تیز و واضحی که مردم احساس میکنن، مثل درد برش دست یا درد برش سینه. دردی که ما تو درد قلب میگیم معمولا یه سنگینیه، یه فشاره، یه حالت درد مبهمه. مریض که درد قلب داره میاد بهش میگه درد چیه، میگه نمیدونم، سینم سنگینه.
انگار همه ناحیه قفسه سینه.
ببین حالا عرض میکنم خدمتتون، دردهای قلبی حالا بهتون الان عرض میکنم که به کجا میزنه و چه شکلی میشه. دردهای قلبی دردهای سنگین طوری هستن، یعنی یه فشار، انگار مریض میاد میگه یه دونه کوه گذاشته رو دستم، یه کوه گذاشته رو سینم. گاهی اوقات درد قلب اصلا درد نیست، فقط نفس تنگیه. این رو ها باید در نظر بگیریم. بعد دردهای قلبی یه سری ماهیت دارن، برخلاف تصور همه افراد که فکر میکنن اگر دردی به دست چپ بزنه درد قلبی حتما، اتفاقا اگر درد به دست راست بزنه احتمالی که درد قلب باشه بیشتره.
خب
و اینکه بعد اگر دردی به دو تا دست بزنه باز بیشتر احتمال قلب، و بعدش در قسمت سوم میشه دست چپ.
درسته.
این نکته خیلی مهمه. توی درد قلب شما وقتی نشستی داری تلویزیون میبینی درد قلب نداری، معمولا یا از جات بلند شدی راه رفتی، یا یک استرسی داشتی باید. یه فشار روحی یا یک فشار جسمی رو تجربه کردی که این درد شروع شده.
خب دیروز با هم دیگه کنار هم کلی مطلب مفید راجع به فشارهایی که به قفسه سینمون وارد میشه و بخشایی که مربوط به قلبمون میشه و دردهایی که میتونه بگیم درد قلبیه یاد گرفتیم کنار هم دیگه، و سعی کردیم که این اطلاعات خودمون رو بروز کنیم که اگه خدایی نکرده بعد 120 سال یه موقعی درد قفسه سینه داشتیم، بدونیم که چجوری باش برخورد کنیم، چجوری باش مواجه بشیم و راه حل‌ها و درمان‌هاش حداقل برای رفتن پیش پزشک و مشاوره اولیه چیه. اما بریم سراغ امروز و بحثی که امروز می‌خوایم با هم دیگه داشته باشیم. ماها هر کدوم از این اندام‌های بدنمون یه وظیفه‌ای داره و مطمئناً وظیفه ریه‌های ما این که هوا رو منتقل کنه و توش هوا جریان داشته باشه دیگه، اینکه اگه توش آب باشه اتفاق عجیبیه دیگه. حالا من دارم خیلی کلی میگم دیگه، اینکه تخصصی بخوایم بهش نگاه کنیم مبحثیه که امروز با حضور جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی، متخصص داخلی و فوق تخصص ریه و همچنین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، قراره که با هم دیگه مطرح کنیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم.
توی مطب جناب آقای دکتر هستیم با شما تا ساعت 10:45 در ساختمان پزشکان.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب قبل اینکه بحث امروزمون رو بخوایم شروع کنیم و واردش بشیم، بهتون گفتم که قرار راجع به آب آوردن ریه با هم صحبت کنیم و شما میتونید که از همین حالا از طریق سامان پیامک 30881 و یا شماره تماس 22652103 سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع امروزمون برامون ارسال کنید. توی ادامه برنامه حتما یه بخش مورد توجه ما و یه بخش مهممون برمیگرده به سوالاتی که شما زحمت کشید و برای ما ارسال کردید. آقای دکتر، این ریه مگه آب میاره؟ مگه راه داره که اصلا این اتفاق توش بیفته؟ اصلا چه مفهومی رو داره بیان میکنه؟ اصلا اصطلاح درستیه؟
اصطلاح خب اصطلاح عامیانه است و مردم وقتی استفاده میکنن یعنی احتمالاً منظورشونه که ما یه فضایی داریم به نام فضای جنب. خوب. یا اصطلاح انگلیسیش حالا شاید پلور باشه که خیلی ها هم ممکنه بدونن، و وقتی که به دلایل این فضا دچار التهاب میشه یا تحت تاثیر قرار میگیره، این آب ممکنه در این فضا جمع بشه. یه اصطلاح دیگه هم داریم و اون که آب ممکنه گاهی در خود نسج ریه افزایش پیدا بکنه، یعنی در اون کیسه‌های هوایی یا فضاهای هوایی، یا اصطلاح دیگه‌اش اصطلاح علمیش آلو و الها، ممکنه تو اونجا جمع بشه که اینو بهش میگن، اونم میگن آب آوردن ریه. ولی اصطلاح شاید بهترش این باشه که بگیم اونا دچار ادم ریه میشه.
بله.
بنابراین آره، ریه ممکنه در شرایط متفاوتی هم در اون پرده جنبش آب ایجاد بشه و در واقع جنب بشه، و هم در خود فضای آلوولی و اون کیسه های هوایی که به عنوان ادم ریه گفتیم.
خب ما الان از اینجا به بعد بحثمون بگیم آب آوردن ریه توی صحبتامون؟
میتونیم آره از این اصطلاح استفاده بکنیم، ولی خب میتونیم یه مقدار بازترش بکنیم. بله. و تقسیم بندی بکنیم که شنوندگان عزیزم وقتی اصطلاح رو به کار میبرن یا از زبان پزشک میشنون بدونن که منظور کدوم یکی است.
حتما با کمک شما امروز این کار رو انجام میدیم. اما به همون بگید دیگه، ما جوانیم و کم تجربه، چی میشه که ریه این اتفاق براش میفته؟
وقتی که در فضای جمع در اون پلور آب تجمع پیدا میکنه، علل بسیار زیادی داره.
درسته.
ساده ترینش اینه که وقتی فرد دچار عفونت ریه میشه یا همون زاتور ریه میشه، این ممکنه که اگر به اصطلاح درمان نشه یا حتی گاهی در همون مراحل اولیه ممکنه که دچار آب آوردن ریه بشه، که این خب اگه درمان بشه خیلی سریع خوب میشه و مشکلی هم خوشبختانه در اکثر موارد اتفاق نمیفته. در این دوران کرونا ما خیلی ها دیدیم که وقتی کرونا گرفتن ثانوی به اون دچار عفونت‌های باکتریایی شدن، و این عفونت‌های باکتریایی منجر به ایجاد به اصطلاح مایع در فضای پلف شد. یکی دیگه از علل بسیار شایع و رایجش همینایی هستن که شما روز گذشته در موردشون صحبت کردین، بیماران قلبی. بیماران قلبی اگر دچار نارسایی قلب بشن، اینها ممکنه ریهشون آب بیاره، که معمولا در این جور موارد آب آوردن ریه هم دو طرفه هست.
دکتر یه علامت از بیماری های دیگه، درست اینجوری که من فهمیدم، یعنی یه سری اتفاقات تو بدن ما میفته که خودشو تو قالب این بیماری ریه نشونمون میده؟
میتونه گاهی خود ریه هست مستقیم تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا فرض کنین فردی خدای نکرده دچار سرطان ریه شده. اگر این سرطان ریه گسترش پیدا کنه به اون فضای پلور یا به اون فضای پرده جمع، ممکنه که آب بیاره و این در واقع خب یک مرحله بسیار خطرناک و در واقع ناراحت کننده ای هست.
دکتر ما میشنویم یا وقتی مثلا خیلی ترسناکه این واژه که آب ریه رو میخوام بکشن، یا اصلا درمانش چیه؟ ما خیلی وقتی راجع به این که یه اندام داخلیمون داخلش آب وجود داره تصور میکنیم، و اینکه اون آب بعد خارج بشه یه چیز وحشتناکیه واقعا برامون.
البته خب این آره ممکنه گاهی نگران کننده یا به قول شما
وحشتناک
باشه، ولی همیشه همینطوری نیست. کشیدن آب ریه خیلی ساده هست و در واقع به دو مفهوم هم انجام میشه. یک این که تشخیص داده بشه که چرا این ریه یا این فضای جمع آب آورده، گاهی ممکنه که جنبه درمانی داشته باشه.
درسته.
بنابراین اگر از تشخیص بخوایم بازم صحبت کنیم، یکی از ساده تریناش همین عفونت‌های ویروسی یا عفونت‌های باکتریایی هست. سخت‌ترین و خطرناک‌ترینش شاید انواع سرطان‌ها باشه، که حالا سرطان‌های مختلف ممکنه به این فضا گسترش پیدا کنه و ایجاد آب پیدا کردن بکنه.
دکتر چون میخوام به مردم بگم که از طریق راه‌های ارتباطیمون سوالاتشون رو برای ما بفرستن، شاید خیلی‌ها ندونن این مشکلی که الان دارن برمیگرده به مشکل آب آوردن ریه و برامون نتونن که اون مفهومشون رو درست منتقل کنن و با ما در میون بذارن. بهمون علائمش رو بگی، اینکه چه علائمی داره، و بعد من بعد شما بگم که از چه راه‌هایی اگه کسی این علائم رو داره میتونه که مشکلش رو ما در میون بذاره.
مهم‌ترین علامت آب آوردن ریه تنگی نفسه. این یکی دیگه‌ش هم
درد در کجا؟
درد در پهلو هست. بستگی داره که حالا پهلوی راست باشه یا پهلوی چپ، یعنی ریه راست آب آورده باشه یا ریه چپ.
دکتر منظورتون از پهلو پایینه؟ دقیقاً.
بله، قسمت های
نشون دادید.
بله، قسمت پایین هست، که این معمولا دردی هست که خیلی تنده. بله. در مواردی که به صورت حاد آب ایجاد شده باشه این درد تنده. درسته. در مواردی که به صورت مزمن، یعنی یواش یواش این آب ایجاد شده باشه، مثل مریضایی که سرطان ریه دارن یا از سرطان های دیگه شون به ریهشون گسترش پیدا کرده، اینا درد مبهم و طولانی دارن. بنابراین علائمش یکی تنگی نفسه، درسته. یکی درده، یکی از علائم دیگه‌ای که این افراد ممکنه پیدا کنن سرفه‌هایی هست که اکثرا هم خشکه و در واقع بدون خلطه، مگر اینکه اون بیماری اولیه در خود ریه باشه که اون باعث ایجاد خلط شده باشه. پس بنابراین تنگی نفس، درد و سرفه خشک.
پس اگه هر کدوم از این علائمی که آقای دکتر بهمون گفتن رو دارید، همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، سامان پیامک 30881، بهمون یه شرح حالی از خودتون بدید، بهمون بگید که دقیقاً چه مشکلی دارید یا این علائم رو دارید، یا اگه خدای نکرده قبلا تجربهش کردید، سابقهش رو داشتید، بهمون بگید. و یه راه تماسی هم داریم که میتونید تلفن رو بردارید بهمون زنگ بزنید 2265-2103، که این دوتا راه دم دستی خیلی ساده است که میتونید با هم دیگه تعامل بیشتری داشته باشیم. آقای دکتر از پیشگیری برامون بگید، ما جوونیم دوست نداریم این اتفاقا برامون بیفته.
پیشگیری خب بستگی به علتش داره. مثلا اگر فردی به دلیل نارسایی قلبی دچار آب‌آوردگی شده، خب حتما باید تحت نظر دکتر قلبش باشه و مرتب پیگیری بکنه و به محضی که خدای نکرده قلب دچار مشکل شد درمان بشه.
درسته.
یکی از فاکتورهای ایجاد بیماری‌ها، باز همیشه در بحثامون صحبت کردیم،
بله،
که مصرف سیگار، قلیون، مواد مخدره. چرا من همیشه از اینا صحبت میکنم؟ برای اینکه اینها خب ریسک سرطان ریه رو زیاد میکنه، پس بله، ممکنه ریه آب بیاره. ریسک عفونت‌های ریه رو زیاد میکنه، پس بنابراین ریه ممکنه آب بیاره.
درسته.
ریسک آمبولی ریه رو زیاد میکنه، پس فرد ممکنه دچار انفارکتوس ریه یا همون آمبولی یا لخته شدن خون بشه. پس اینها فاکتورهایی هست که میتونه، یا بیماریهایی هست که میتونه توسط پیشگیری در واقع از وقوعش جلوگیری کرد.
دکتر بعضی مشاغل، قبل برنامه هم داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، یه سری از این مشاغلن که واقعا یعنی تحت تاثیر ریه‌شون توی عوامل مختلف مثل صنایع پتروشیمی یا صنایعی که مواد شیمیایی توشه، بله بله، خیلی از صنایع، بله، خیلی از مشاغل این عزیزای ما که بیشترشون هم جوونن، دارن کارهای صنعتی مهم میکنن تو کشورمون، این نگرانی رو الان شاید داشته باشن که آقا ما چیکار کنیم، چجوری خودمون مراقبت کنیم که اصلا این اتفاق براشون نیفته، یا اگه قراره بیفته خیلی کم باشه، یعنی خیلی کنترل شده و محدود باشه. چه راه حلی شما براش؟
خب واقعا همون که اگر یادتون باشه در جلسه قبلی هم صحبت کردیم، مهمترین نکته اینه که در واقع در محیط‌ها یا شغلایی که احتمال آلودگی وجود داره، اینه که حتما سعی کنن از ماسک استفاده بکنن، خب، در صورت امکان از تهویه مناسب استفاده بشه. نکته اساسی که باز جلسه قبلی هم با هم صحبت کردیم، پایش‌هایی هست که به طور مکرر در کارخانجات یا در مراکز صنعتی انجام میشه توسط همکارای طب کار.
درسته.
بنابراین اگه این پایش‌ها به موقع و مناسب باشه و به محض شروع شدن اولین علامت در واقع فرد مراجعه بکنه، میتونه پیشگیری خیلی خوبی انجام بده.
دکتر یه چیزی هم بپرسم کوتاه بهش اشاره کنید. یه سری از مجموعه‌ها هستن که به کارمندا و کارگراشون که توی شرایط خطرناک داریم به قول خودمون کار میکنن، شیر میدن یا محصولات لبنی رو توصیه میکنن که مصرف کنن. شما تایید میکنید این مسئله رو؟
این برای ریه نه، اثری نداره. حالا سوای اون خصلت خوبش، بله، که برای کل بدن ممکنه مؤثر باشه، ولی به طور کلی برای ریه نه.
درست.
جایگاهی نداره.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، اون دری که ازش اومدیم داخل،
بله،
در آسانسور ساختمون پزشکانه که تو هر کدوم از طبقه‌هاش اتفاقی داره میفته. یکی از طبقه‌هایی که خیلی آدمای توش آدمای خوشحالین، آدمایین که امیدوارن با آینده و انتظار میکشن. انتظاری معمولا کوتاه مدت چند ماهه که منتظرن یه خبر خوب و یه نوید و یه آدم عضو جدید به خانواده‌شون اضافه بشه. و هر روز سرکار خانم مهدیه پهلوانی میره طبقه 5 این ساختمون، از حال و احوال آدمای اون طبقه بهمون یه شرح حالی میده، روایت میکنه، با هم دیگه میشنویم دیگه. از این طبقه که توی ساختمون هستیم میریم با هم دیگه بیرون، سوار آسانسور میشیم و خیلی سری، آسانسورمون هم خیلی سری، از این آسانسوری که تو برج میلاده، میریم سراغ طبقه 5 ساختمون پزشکا.
طبقه 5
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، اسمم معصومه است، منتظرم که 3 ماه دیگه دخترم به دنیا بیاد. خونه ما منتظر یه بچه جدید نبود، چون پسرم خیلی کوچیکه، ولی که با اومدنش یه حس جدید به ما داده.
این صحبتای معصومه خانم بود. امروز من تو جمع مامانا میخوام از حال و هوای مادر شدنشون و اینکه چند تا بچه میخوان صحبت کنم. اتاق انتظار این طبقه پر از حرفهای شیرین.
من فرشتم، 29 سالمه، بچه اولمونه که خدا به همون داده. انشالله اواخر شهریور ماه قراره که بیاد و کلی منو باباش ذوق کنه. من خودم دوتا، تو خیلی سخته، همون دوتا فکر کنم کافی باشه.
همین الان تو بارداری کافی سخته.
اگر که خدا لایق بدونه همون دوتا رو خیلی دوست دارم.
فرشته خانم ما که بچه اولش رو بارداره میگه همین دوتا رو میخوام، اما زهرا خانم بچه سومش رو بارداره و برای سونوگرافی اومده.
بقیه که میگفتن میخوای چیکار، همون دوتا کافیه، ولی دیگه شوهرم میگفت بذار سه تا بشه، بیشتر باشیم بهتره.
انسی خانم با دقت حرفای زهرا جانو داشت میشنید چون بچه اولش رو بارداره.
سه تا اینو دوست دارم داشته باشم. دوست دارم که تا جایی باشه که دو تا دختر داشته باشم. چون من دختر خیلی دوست دارم و دوست دارم تکم باشه، دوست دارم بقیه خواهری داشته باشه.
مامانه اینجا همه خوشحالن، اما اون مامانه ای که اولین بارداری رو دارن تجربه میکنن از همه بیشتر حالشون خوبه. مثل الهام خانم ما.
سلام، الهامم، 27 ساله، بچه اولمه. زیاد نیست که دارم تکون بکناشو حس میکنم، ولی خیلی خوبه. هر بار که تکوناشو احساس میکنم قربون صدقش میرم. دلم خواست زودتر بیاد که بغلش کنم.
حالا همین یه دونه؟
نه، دوست داریم 3-4 تا راستشو بخواییم داشته باشیم. این پر جمعیت بودن خیلی شیرینه واقعا. خیلی خوبه این که همه دوره هم دیگه جمع میشن، که همه با همن.
خدای مهربان نگهدار تک تک فرزندان شما پدرها و مادرهای مهربان باشه.
خوش برگشتید به ساختمان پزشکان. امروز داریم راجع به مبحث مهم و فکر کنم تقریبا فراگیر بین خیلی از اقشار، موضوع آب آوردن ریه با هم صحبت میکنیم. 22-65-21-03 یا 3-4-0-881 راه ارتباطی ما و شماست. میتونیم که با هم دیگه تعامل کنیم، سوالات خودتون رو بفرستید و تمام اصلا ماهیت ما، هدف ما اینجا اینه که بتونیم به شما کمک کنیم، سوال شما رو جواب بدیم دیگه. یه چیزی هم بگم، اول برنامه اشاره کردم چون تو این هفته ما اصلا انتظار نداشتیم انقدر شما ما رو همراهی کنید، اینکه تونستیم تو فرصت کوتاهی که داشتیم به 50 نفر جواب بدیم. این تعداد نوبت‌ها و شماره‌هامون به انتها رسیده و می‌خوایم دوباره از اول با افتخار شروع کنیم و شماره 1 رو، جوری که البته 50 تا رفتیم دیگه، در واقع میشه 51مین نفری که تو این هفته داریم بهش مشاوره میدیم و بهش مشورت میکنیم و حرف میزنیم و سعی میکنیم که کمکش کنیم بپردازیم. من بیشتر از این پر حرفی نکنم، بریم سراغ نوبت‌های شما.
شماره
1.
من 40 سالمه، سوال داشتم آقای دکتر که چطور میشه که ریه آب بیاره؟ آیا حالاتی قلبی باعث این کار میشه یا این سرماخوردی‌های شدیدی که الان توی زمستون رو بگیره، یا کلا مثلا گرد و خاک زیاد، یا کسی توی محیطی باشه گرد و خاک زیاد باشه، آیا این هم باعث میشه که ریه‌اش دچار مشکل بشه؟
دکتر، شنونده‌هامون نگران شدن.
ریه به دلایل مختلفی است صحبت کردیم، قلب میتونه این کارو بکنه، بله توی سوالشون بود. گرد و خاک معمولا این کار رو نمی کنه، بنابراین عفونت ها میتونن، ولی بیشتر عفونت های شدیدتر هست، مثل زاتوریه. سرماخوردگی معمولی این کار رو نمی کنه، ولی زاتوریه این کار رو میکنه. گاهی یه چیزایی که خیلی شایع هست و ما زیاد میبینیم، افرادی که در بیمارستان بستری میشن و استراحت مطلق دارن، اگر داروهای پیشگیری کننده بهشون داده نشه، اینا ممکنه دچار همون چیزی که عرض کردم، آمبولی ریه بشن یا انفارکتوس ریه بشن و این ریه آب میاره. مصرف داروهای بیرویه یا بدون نظر پزشک، گاهی خود این مصرف داروها ممکنه ایجاد آب آوردگی بکنه.
درسته، پس دارو بدون نسخه پزشک استفاده نکنید دیگه. هر چیزی میبینید پسر عمه گفته، پسر خاله گفته که من خوردم خوب شدم، تو رو خدا نخورید. بریم سراغ نوبت بعد.
شماره 2.
من رحمت الله ایدرم از احمدیه حاجی آباد. میخواستم از جناب دکتر بپرسم این ریه ها وقتی آب میاره آیا بستگی به سن داره یا اینکه بیماری های خاصی یا مواقع خاصی این رخ میده؟ خیلی ممنون میشم اگر جناب دکتر من رو راهنمایی کنند و که آیا این طبیعیه یا پیرو جوان نداره.
دکتر، پیرو جوان داره؟
نه، واقعا در هر سنی ممکنه اتفاق بیفته. خب حالا هموطنهای مسنمون یکم باید مراقبت بیشتری بشه، چون بعضی از بیماری ها شایع‌تر میشه.
بله.
مثلا نارسای قلبی بیشتر میشه، نارسای کلیه بیشتر میشه، احتمال همونجور که عرض کردم بعضی از بیماری ها مثل آمبولیریه بیشتر میشه. بله. احتمال عفونت ها به خاطر اینکه مکانیسم های دفاعی کمتر میشه بیشتر میشه. بنابراین در هر سنی وجود داره، ولی در افراد مسن این رایج‌تر.
پس رفقای جوونمون همونجوری که مراقب خودشونن و سعی میکنن پیشگیری کنن، بیشتر سعی کنن توجه کنن به اطرافیانشون، اونایی که مسن‌ترن، سن و سال بیشتری دارن، که خدایی نکرده اتفاقی براشون نیفته. آقا نفر بعدی، بریم جلو.
شماره 3.
عرض سلامی دارم، میخواستم ببینم ریه که آب میاره علتش چیه و باید چه کار کنیم که این ریه تولید آب نکنه و چطوری میتونیم از اون جلوگیری کنیم. صابرزاده هستم از شیراز.
بفرمایید آقای دکتر.
خب روش های جلوگیری رو صحبت کردیم. درست. ولی اگر ریه آب آورد، بله حتما باید بررسی بشه. اکثر مواردی که اینها ریهشون آب میاره، بخصوص در مراحل اولیه و ناشناخته باشه، حتما باید بستریشن و مورد ارزیابی قرار بگیرن، بر اساس علتش قابل درمان هست.
درست.
و اکثر موارد خوشبختانه درمان میشه، مگر در موارد استثنایی که همونجور که عرض کردیم خدای نکرده یک سرطان بسیار پیش رفته باشه، که خب تمهیدات بله تمهیدات خاصی باید بشه، انشاءالله که پیش نیاد.
انشاءالله. 3881-2265-2100 راه های ارتباطی ما با شماست.
شماره 4.
یکی از پیامایی رو بخونم که شما به سامان پیامک 3881 ارسال کردید. گفتن سلام آقای دکتر، پهلو درد دارم، تنگی نفس دارم، سرفه هم خیلی کم، سنم هم 30 ساله. ممکنه که اینا علائم مشکل ریه باشه؟
ممکنه، ولی اگر به صراحت مدت هاست که اینو دارن خیلی بعیده.
درسته.
بنابراین با احتمال اینکه بسیار کمه، ولی به فکرش باشیم و بعد نیست مراجعه داشته باشن.
دکتر بین مریض بپرسم خیلی سریع به هم بگید. بله؟ انواع سرفه، یعنی ما چه سرفه‌ای باید بترسیم و نگرانش بشیم؟
سرفه هایی که طول میکشه.
چقدر طول کشیدن به نظر شما؟
سرفه هایی که بیش از 3 هفته طول میکشه نیاز به بررسی بیشتری داره.
درست. پس اگه بیشتر از 3 هفته است که داری سرفه میکنید، در اولین فرصت به پزشک متخصص مراجعه کنید. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 5.
اصلا آشیده آقا دوسته یه سوال داشتم. کنترل 5 سالمه، 10 کیلو وزنمه، کارم هم رانندگیه، شاید بالای 12 ساعت میشینم، شاید یورش 25 سالم سیگار دارم مصرف میکنم، خلق خونی خیلی میارم آقا دوسته. دکترم رفتم هست امارای هم سینه هم گرفتم، یه مشکل نده. بخواستم ببینم یه توضیح بدین که من باید چیکار کنم. بابام سر همین آب آوردن ریه از دنیا رفت. بخواستم ببینم یه توضیح بهم بدین چیکار کنم، سیگار ترک بکنم. تشکر، برنامه خوبتون، خیلی ممنون، خدا بزن.
یعنی واقعا منتظر الان آقای دکتر بگین مثلا سیگارو ترک نکن؟ چه سوالی آخر رفیق من میپرسی. شما این آقای دکتر ببینیم که چیکار کنیم.
ایشون حتما مریضن. بل. کسی که خلط خونی داره اصلا بعیده که سالم باشه، منتها بیماریشون بیماری در واقع برونشیت مزمنه. به این برونشیت مزمن متاسفانه بسیار بیماری بدیه.
درست.
و اگر پیشگیری نشه درمانی در خیلی موارد نداره، بنابراین حتما باید سیگارشون رو قطع کنن و حتما به عنوان یک بیمار باید تلقی بشن و حتما باید مورد درمان قرار بگیرن.
آقایی که الان با اون تماس گرفتی، تو چند وقت آینده امیدوارم که حالت خوب بشه، زنگ بزنی بگی با اون مشاوره‌ای که شما دادید رفتم پزشک، روند درمانم رو شروع کردم و الان حالم خیلی بهتره. ما اینجا کلی ذوق کنیم و کیف کنیم از این اتفاق. ساختمان پزشکان رو میشنوید تا حوالی 10:45.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه. ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب همونجوری که هممون میدونیم، برای اینکه بخوایم راجع به آینده صحبت کنیم، بخوایم مثلا راجع بهش فکر کنیم آقای دکتر و بگیم که آقا ما این برنامه‌ها رو براش داریم، لازمه که نیروی جوونی وجود داشته باشه، یه آدم پر انرژی و یه قشری ما داشته باشیم که بتونیم برای این کارا روشون حساب بکنیم. و جوونا فکر کنم مهمترین سرمایه‌های کشورم با اینکه نگرانی‌های این روزهای همه ما این پیر شدن سن جمعیت کشورمونه و ما هر روز سعی می‌کنیم به اخبار و اطلاعات جدید و حمایت‌هایی که داره اتفاق می‌افته بپردازیم. امروز هم قرار بریم سراغ امین قاسمی. فهم سمیش امین جان، سلام علیکم. وقتمون هم خیلی کمه با شما. این
به نام خدا. سلام به تو محمد عزیز، به همه اهالی ساختمان پزشکان، آقای دکتر، امیدوارم که همه روز خوبی شروع کرده باشن. از وقتی که سلام علیک کردیم و در ساختمون رو باز کردیم حدود 30 نفر به جمعیتمون اضافه شده.
آقا دو روز خوب شده.
آره آره دقیقاً باهات موافقم. آقا چون وقت اون کمه بذار من اینو بگم، چون من همیشه قول میدم که به شهرستان‌ها و استان‌های مختلف برم. رئیس شبکه بهداشت تنگستان، بهداشت درمان تنگستان گفته که 5